أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند لطف کرد و روزی ما کرد که چند جلسه ای رو در معرفت امام و آشنایی با امامان علیهم السلام صحبت کنیم، و در واقع این روزی بزرگی بود و این نعمت بزرگی بود که خداوند نصیب ما کرد، چون هرچی که انسان بیشتر با امام آشنا بشه، امام رو بیشتر بشناسه، کاراش ارزش بیشتری پیدا میکنه، و چه بسا کارهای خیلی کوچک با معرفت امام آثار و برکات خیلی بزرگی رو داره. و حقیقت هم اینه که ماها که عرض کنم که شیعه هستیم و پیرو امامان خودمون، نسبت به امامانمون به اندازه کافی شناخت نداریم و شناختمون خیلی کم و ضعیفه. حالا این توفیقی بود که چند جمله رابطه داشته باشیم، و انشالله که این گفتنها و شنیدنها و تلاشهایی که در این راستا از ما و شما و کسانی که زحمت ضبط این برنامه ها رو میکشن، خداوند این تلاشها رو از بهترین عبادات ما قرار بدهد و به کرمش قبول هم بفرماید. در امام شناسی رسیدیم به برخی خصوصیات و ویژگی های امام، که از جمله این خصوصیات بحث ولایته، که امام به عنوان ولی الله الاعظم هم ولایت تکوینی دارد هم ولایت تشریعی. منشأ این ولایت هم خود خداوند متعاله. به عبارت دیگه امام در نظام هستی به مقامی رسیده که فیض خداوند متعال به برکت وجود او به مخلوق میرسه، و این قرب و این تقرب الالله امام رو اولین مخلوق خدا قرار میده، در جایگاهی قرار میدهد که نظام هستی به یمن وجود او برپاست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، عالم به توفیل وجود او برپاست و روزی میخوره. این در واقع همون ولایته، معنای ولایت همینه، که این تقرب باعث میشه که او هم در تکوین به اذن الله دخالت و تصرف داشته باشد، هم در تشریع. منشأ هم همون قرب الالله هست، و هر کس به میزانی که به قرب الهی برسد به همون میزان ولایت پیدا میکند. به عبارت دیگه راه امام شدن و پیامبر شدن بسته‌ایه. امامانی که خداوند بنا بوده خلق کنه، خلق کرده و با علمی که داشت میدونست کیا شایستگی امامت رو دارن، و اونها رو خلق کرد و منصوب کرد و تموم شد. امام جدیدی خداوند خلق نخواهد کرد، پیامبر جدید نخواهد فرستاد. راه نبوت و امامت بسته، اما راه ولایت بسته نیست. همه مردم، آحاد مردم میتوانن به مقام ولایت الهی نائل بشن و بشن ولی الله، بلکه ولی الله الاعظم، به میزانی که انسان صفات الهی رو در وجود خودش تحقق ببخشه، شکوفا کنه، به میزانی که انسان خداگونه بشه، به همون میزان ولایت پیدا میکنه. هرچی انسان عالمتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، هرچی به خدا نزدیکتر شد ولایت بیشتری پیدا میکنن و قدرت تصرف بیشتری بهش داده میشه. هرچی که انسان خلاقتر بشه، هرچی که انسان فضائل انسانی رو در خودش بیشتر به فعلیت برسونه، شکوفا کنه، به همون میزان به خدا نزدیکتر میشه و هرچی به خدا نزدیکتر شد دارای مقام ولایت بیشتری خواهد شد. پس راه ولایت بسته نیست، به ولایت رسیدن شرطش امامت یا نبوت نیست، از اون طرف شرطه. کسی میتواند امام باشد که ولی الله الاعظم باشد، اما از این طرف شرط نیست که هر کس میخواد به ولایت برسه حتما باید امام باشه. نه، حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام ولایت به جایی رسیده که به جز پدرش و شوهرش حتی انبیا هم در مقام ولایت به مقام حضرت زهرا سلام الله علیها به نظر ما و بر حسب روایات ما نرسیدن. راه برای ولایت باز است، هرچند راه برای امامت و نبوت بسته هست. البته خداوند هم میدونست کیا شایسته امامتن و میدونست کیا در مقام ولایت از دیگران بیشتر و بالاتر خواهند رفت و لذا اونها رو انتخاب کرد تا این سمت بزرگ هدایت و ارشاد بندگانش رو به عهده اونها قرار بده. یکی از اموری که به نظرم در امام شناسی جاش خالی است، اون منابع ما و مطالبی که در آیات و روایات هست. به عبارت دیگه، اهل بیت علیهم السلام این بحث ها رو به روشنی و زیبایی برای ما مطرح فرمودن، بیان کردن امام کی هست، امام رو چطور میشه شناخت، برهان این که امام لازم هست، این که جامعه بدون امام نمیتونه باشه، این که اگر امام نباشد زمین اهلش رو فرو خواهد خورد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها و مطالبی از این قبیل تو فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به فراوانی مشاهده میشه. منتها ما کمتر دنبال این بحثا بودیم، مطرح کردیم. باید هر کدام از اینها دربارش فیلم ها ساخته بشه، کتاب ها نوشته بشه، مقاله های علمی و تحقیقی تدوین بشه، باید سخنرانی ها دربارش بشه. چه اشکال داره که یک دهه محرم موضوع بحث فقط عصمت باشه؟ اینا کم مطرح شده. من یکی از روایاتی که از امام رضا علیه السلام مطرح شده در اصول کافی که در معرفی امام، مقام امام و عظمت امام، امام رضا علیه السلام مطالبی رو بیان فرمودن، بخشهایی از اون روایت رو خدمتون میخونم. روایت خیلی مفصله، شاید نشه همش رو خون، اما بخشایش باید خونده بشه. این روایات باید تمامش یک جا و قطعاتی از این روایات هم باید تو زندگی ما تابلو بشه، انقدر مطرح بشه که دیگه ما با امام ها آشنا بشه. این روایت رو از اصول کافی میخونم در همون کتاب الحجه، باب و نادرون جامعون فی فضل الامام و صفاته. باب نادری که جامع فضائل امام و صفات امام هست. راوی میگه که خدمت امام رضا علیه السلام بودیم در روز جمعه ای در مسجد جامع و ما اونجا عده زیادی اطراف جمع شده بودن و بحث میکردن در رابطه با امام و خصوصیات امام، این که امام کیه. بعد من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم و عرض کردم که مردم در بحث امامت دارن بحث میکنن و در این موضوع فرو رفتند و دارن بحث میکنن. فتبسم علیه السلام، امام رضا علیه السلام تبسمی فرمود، ثم قال یا عبدالعزیز، همون کسی که راوی، جهل القوم و خود او ان آرائهم، این مردم نفهمیدن و خودشون دارن فریب میدن. اینا میتونن درباره امام حرف بزنن؟ اینا به کجاشون رسیده که بتونن بفهمن امام کی بوده؟ ان الله عز وجل لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی خداوند پیامبرش رو قبض روح نکرد، از دنیا نبرد، حتی اکمل له الدین، تا دین رو براش کامل کرد. و انزل علیه القرآن، قرآن رو بر پیامبر نازل کرد که فیه تبیان و کل شی، که بیان همه چیز در قرآن اومده، فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام. در قرآن حلال و حرام هست، حدود و احکام هست، و جمیع ما یحتاج الیه الناس کملا، تمام اون چی مردم نیاز دارن در قرآن اومده. اما قرآن رو کی میتونه بفهمه؟ آیا قرآن رو بدون مفسر خداوند فرستاد؟ بدون مجری و بدون کسی که بخواد اون رو برای مردم بیان کنه؟ فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شی، خداوند فرمود ما در کتاب از هیچ چی فروگذار نکردیم، آنچه که لازم بوده همه رو در کتاب آوردیم. و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمرهی صلی الله علیه و آله و سلم، در حجة الوداع که آخر عمر پیامبر هم بود، خداوند نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من دین شما رو کامل کردم و نعمتم رو بر شما تمام کردم و امروز اسلام رو به عنوان دین برای شما پسندیدم. بعد امام فرمود و امر الامامه من تمام الدین. اینجا دو نکته دقیق هست، یکی این که امام رضا علیه السلام می‌فرماید که آیه اکمال در آخرهای عمر پیامبر نازل شد، و دوم این که اون اتمام دین و اکمال نعمت و اکمال دین و اتمام نعمت به وجود امام بوده، یعنی بعد از اینکه امام مشخص شد، مردم معرفی شد، اون وقت خداوند اون دین رو برای مردم پسندید و پذیرفت. می‌فرماید که خداوند امر دین رو از امر امامت رو و امر الامامه من تمام دین، ولم یمز صلی الله علیه و آله و سلم حتی بین لامته معالم دینهم و اوضح لهم سبیلهم. پیامبر از دنیا نرفت مگر اینکه اصول دین رو برای مردم بیان کرد و توضیح داد و راه هدایت رو براشون واضح و روشن کرد. و ترکهم علی قصد سبیل الحق، اونها رو در مسیر حق و مستقیم رها کرد، در مسیر حق اونها رو رها کرد. و اقام لهم علی علیه السلام علما و اماما، پیغمبر امیر المومنین رو علیه السلام رو نشانه و امام مردم نصب کرد. خداوند توسط پیامبرش امیر المومنین علی علیه السلام رو به عنوان نشانه هدایت، علم هدایت، و به عنوان امام مردم نصب کرد. اینجور نبود که خداوند مردم رو رها کرده باشه، مهمل گذاشته باشه، یعنی بعد از پیامبر گفته باشه هر بلایی به سرتون اومد اومد، این که خلاف لطف خداست، که خلاف رحمت خداست، خلاف خدایی خداست. خدایی که بخواد اینجوری باشه که اصلا هم فیضش محدود باشه، رحمتش محدود باشه، که خدا نیست. می‌فرماید که مردم رو، علی علیه السلام رو به عنوان امام مردم انتخاب کرد. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه، پیامبر آنچه که مردم نیاز داشتن همه رو براشون تبیین کرد، توضیح داد. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقط رد کتاب الله، و من رد کتاب الله فهو کافر به. اگه کسی خیال کنه که خداوند دینشو کامل نکرده، این کتاب خدا رو رد کرده، چون در قرآن، کتاب قرآن میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم، کسی بگه نه کامل نکرده، کتاب خدا رو رد کرده. هر کس کتاب خدا رو رد کرده باشه کافره. بنابراین خداوند دینشو کامل کرد با چی؟ با امامت. هل یعرفون قدر الامام و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم، آیا مردم میتونن بفهمن که جایگاه و قدر امام کجاست؟ میتونن امام رو بشناسن و جایگاه امام رو در امت میدونن بفهمن چیه کجاست؟ که حالا بخوان برای امام رأی بدن و امام رو انتخاب بکنن. کسی میتونه امام رو انتخاب بکنه که امام رو بشناسه، بفهمه که در بین امت چه کسی مشخصات امام رو داره، خصوصیات امام رو داره، چه کسی دارای عصمته، چه کسی دارای علم لدنیست. اینا رو که مردم نمیتونن بفهمن که بگیم که پیامبر از دنیا رفت و کسی رو به عنوان جانشین خودش انتخاب نکرد، واگذار کرد به مردم. این درسته، پیامبری که میخواد 3 روز از مدینه بره بیرون، 2 روز از مدینه میخواد بره بیرون، برای خودش جانشین تعیین میکنه، حالا برای همیشه میخواد از بین امت بره، مردم رها کرده باشه. وقت مردم میتونن برای خودشون کسی رو، امام رو تعیین بکنن. امام کسی است که مردم بشناسندش امکان نداره. اگر مردم بخوان انتخاب بکنن، خب بله، گاهی میبینید که عرض کنم افرادی انتخاب میکنن که نه با عقل جوره نه با شرع جوره. امام روزه میفرمونه اگه مردم میتونن بشناسن امام رو، قدر امام رو، جایگاه امام رو، عظمت امام رو، و اینکه مصداق امام کیه، اون کسی که خدا میخواد، اون چه شخصی است، نه مردم نمیتونن بفهمن. بعد امام فرمود پس اگه نمیتونن بفهمن، جایز نیست که اونها بخوان اختیار کنن، انتخاب بکنن. اون حرفایی که ما قبلا داشتیم، برهانایی که بر این که امام باید انتسابی باشه، اینجا در فرمایش امام رضا علیه السلام منعکس شده. ان الامامته اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلی مکانا و امن جانبا و ابعد غورا من ان یبلغ الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم. امام قدر و شأنش بالاتر از این حرف هاست و بزرگتر از این حرف هاست و مقامش و جایگاهش بالاتر از این حرف هاست و حدود و عظمت وجودیش وسیع‌تر از این حرف هاست و عمق و جرفای امام عمیق‌تر و دورتر از این حرف هاست که مردم بتونن با عقل خودشون امام رو بشناسن و بفهمن و بتونن با رأی و عرض کنم که با نظر خودشون امامی اقامه بکنن و او رو انتخاب بکنن. کی مردم میتونن این کار رو بکنن؟ بعد امام رضا علیه السلام میفرماید ان الامامته خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخله مرتبه ثالثه. امامت مقامی است که خداوند اختصاص داد به ابراهیم خلیل، اون هم بعد از 2 مقام، بعد از نبوت و خلت. البته من قبلا خدمت شما عرض کردم که ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام بر حسب روایتی که از امام باقر داشتیم قبلا 4 مقام رو پشت سر گذاشت: مقام عبودیت، عبدالله شدن، نبی الله شدن، رسول الله شدن و خلیل الله شدن. مقام 4مش امامته. اینجا امام رضا علیه السلام 2تاشو بیان فرمودن: یکی مقام نبوت، خب کسی که نبی باشه، کسی بخواد رسول باشه حتما باید نبی هم باشه، کم مقام خلت که آخرین مقام ابراهیم علیه السلام بود. فرمود خداوند امامت رو بعد از این مراحل، بعد از طی این مقامات، اون وقت اختصاص داد به ابراهیم، اونم بعد از امتحانهای فراوان. و مرتبه ثالثه و فضیلتا شرفه بها و اشاد به ذکره و فقال انی جاعلک للناس اماما. خداوند به ابراهیم فرمود من تو رو امام مردم قرار دادم. فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها. ابراهیم که خیلی خوشحال شده بود به خاطر این مقام، عرض کرد که و من ذریتی، فرزندانم چطور؟ قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالمن الى یوم القیامه. این آیه امامت هر ظالمی رو، که حالا گناه باشه، شرک باشه، هر ظلمی، امامت هر ظالمی رو تا قیامت باطل کرده است. و صارت فی الصفه، امامت در برگزیدگان خدا قرار گرفت، نه در غیر اون مصطفیهایی که خدا برگزیده. ثم اکرمه الله تعالی به ان جعلها فی ذریته اهل الصفه و طهاره. بعد هم خداوند اراده کرد که امامت رو در ذریه ابراهیم که اهل صفت بودن، پاک بودن، برگزیده بودن و دارای طهارت بودن قرار داد. و فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین. ما به ابراهیم اسحاق رو بخشیدیم و علاوه بر اسحاق یعقوب رو هم اضافه بر او دادیم. اینا همه صالح بودن، همه اینها صالح بودن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لها و کانوا لنا عابدین. ما اینها رو امامانی قرار دادیم، یعنی اسماعیل و ابراهیم، اسماعیل و اسحاق و یعقوب رو امامانی در بین مردم قرار دادیم که اینها مردم رو به امر ما هدایت می‌کردن. ما ان شاءالله راجع به این هدایت به امر بعدن صحبت خواهیم کرد. و ما به اونها کارهای خوب رو وحی کردیم، فعل الخیرات رو بهشون وحی کردیم، برپایی نماز، پرداخت زکات، اینها رو بهشون وحی کردیم. و کانوا لنا عابدین، اینها عباد ما بودن، بندگان ما بودن. فلم تزل فی ذریته یرثها بعض علی بعض ام بعض قرنن فقرنن حتی ورثها الله تعالی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. این امر همینطور قرن به قرن، نسل به نسل ادامه پیدا کرد تا خداوند امامت رو به پیغمبر اسلام به عنوان ارث بخشید، تا پیامبر رو وارث ابراهیم قرار داد و امامت به پیامبر اسلام منتقل شد. فقال جل و تعالی ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه به هذا النبی. خداوند فرمود که سزاوارترین افراد به ابراهیم اون کسانی هستن که از ابراهیم پیروی بکنن، نه کسانی که خلاف ابراهیم حرکت میکنن. حالا این نکته توش هست. و این پیامبر، این پیامبر از همه مردم به ابراهیم سزاوارتر است. والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. فکانت له خاصتن، امامت اختصاص به پیامبر داشت. پیامبر اسلام از روز اول رسالتش امام بود، برخلاف بقیه پیامبران که اواخر عمرشون به امامت رسیدن، پیغمبر اسلام از روز اول رسالتش امام بود. بعد فرماید که فقلدها صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام به امره، به امر الله تعالی، علی رسم ما فرض الله. پیامبر امامت رو بر گردن امیرالمؤمنین به اجازه خدا قرار داد، اون گونه که رسم خدا بوده و خدا ترسیم کرده بود براش، همون گونه که خدا بهش دستور داده بود، امر امامت رو پیامبر به امیرالمومنین واگذار کرد. این بخشی از این از خودم فرمایشات حضرت بود که من خوندم. هنوز به اون بخش اصلیش نرسیدیم که گوشه هایی از امام رو و شخصیت امام رو و صفات امام رو بهتر بشناسیم. ملاحظه می‌فرمایید که این حرفا تو روایات ما هست، منتها خب یه مقدار شاید کوتاهی کردیم که مطالعه کنیم، مراجعه بکنیم دیگه. اصول کافی که خب کتاب معتبر ماست، من از اصول کافی دارم میخونم، در بسایر درجات در اون جای دیگه مفصل‌ترم هست. حالا اصول کافی که معمولا در بین ما فراوان هست، اینا باید خونده بشه تا ببینیم که ما چی داریم، دیگران چی دارن. اون چیزی که ما داریم، این حرفا 100% منطبق بر عقله. قدر خودمون رو بدونیم، با امامان آشنا بشیم، اون وقت اگر اینجوری شد دو رکعت نماز انسان از زمین به آسمان میبرد، اون وقت یک زیارت امام معادل 1000 حج و 1000 عمره ثواب داره، بلکه بیشتر، 70,000 حج و 70,000 عمره میشه ثواب یک زیارت امامی که معرفت همراهش باشه. اگر با معرفت انسان، حالا از دور و نزدیک فرق نمی کنه، از دور و نزدیک یک سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، وقت ثوابش رو خدا میبینه چقدر زیاد هست. ان شاء الله این بحث رو ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما فرمودید که از شؤون امامت اینه که ولایت تکوینی داره. چرا ائمه علیهم السلام از این ولایت تکوینی مثل معجزات و کرامات برای نابودی دشمنانشون، برای پیشبرد اهدافشون استفاده نمی‌کردن؟
بله، می‌فهمم که با توجه اینکه امامان این قدرت رو داشتن، ولایت تکوینی داشتن، میتونستن در امور تصرف کنن، خب چرا با تصرف در امور دشمنانشون نابود نکردن؟ خب امام حسین علیه السلام میتونست یه تصرف بکنه و همه سپاهیان عمر صدر رو با یک نگاه، با یک اشاره همه رو نابود بکنه. وقتی که فرشتگان اومدن و در نقل‌ها اینجوری داره، فرشتگان اومدن، حتی افرادی از جن اومدن، امام فرمود که ما قدرتمون از شما بیشتره، بخواهیم نیاز به شما نداریم، نه نیاز به فرشته داریم، نه نیاز به جن داریم، با اشاره میتونیم همشون رو نابود کنیم. سوال اینه خب چرا این کارا رو نکردن؟ چرا دشمنانشون رو با ولایت تکوینی و با معجزه و با کرامت از بین نبردن؟ و یا چرا اون کارهایی که می‌خواستن انجام بدن رو از این طریق انجام ندادن؟ چند نکته رو باید عنایت داشته باشن دوستان. نکته اول این که این امور در امور غیر مربوطه نباید اجرا بشه. خدا که به امام ولایت تکوینی میده، اسمت میده، امامت میده، باهاش هم شرط و شروطی کرده. فشرتنا علیهم الزهد فی درجات هاد فشرت علیهم الزهد فی درجات هاد دنیا دنیه فشرت و ذالک و علمت منهم الوفاء به حالا فقبلتهم و قربتهم. خداوند شرط کرده که نکنه شما از این امکانات در مسیر دنیا استفاده بکنید، نکنه از چارچوب زهد فاصله بگیرید. اینها همین شرطها را قبول کردن، خدا هم میدونست که اینها به شرط عمل میکنن، اون وقت ولایت تکوینی رو بهشون داد، اون وقت این قدرت ها رو بهشون داد. این یک نکته. بنابراین از این امور نمیشه در پیشبرد اهداف غیر الهی استفاده کرد. ولی شما میبینید که از پیامبران هم که معجزه میخواستن، خب پیامبران معجزه ارائه نمیشن، تو قرآن فراوان داریم دیگه. قریش و غیر قریش میادن خدمت پیامبر میگفتن اگه راست میگی خب یه خونه پر از طلا داشته باش، چرا پس باقی از انگور و انار این چیزها نداری؟ راست میگی برو با آسمون یه نامه از خدا به عنوان ما بیار، من الله تعالی الی مثلا ابی سفیان، مثلا برو از پیش خدا یه نامه خطاب ما بیار. تازه ما هم به آسمون رفتن تو قبول نمی کنیم، اگر اینکه اون نامه با این مشخصات باشه. حالا شاید مثلا قبول کردیم. از این حرفا نسبت به پیامبران هم داشتن و پیامبران هم هرگز پاسخ این سوال ها رو نمی دادن و از اعجاز و کرامت هرگز پیامبران هم در مسیر این امور استفاده نمی کردن، چون اینها یک رسالت خاصی براشون تعریف شده است. نکته دوم این که اون چه که ارزش داره ایمان اختیاریه. اگر امامان از این کرامت ها استفاده می کردن و اگر این گونه برخورد می کردن با مردم، مردم همه خوب می شدن، اما خوبی جبری، همه مؤمن می شدن، منتها مؤمنی که بدون اختیار بود. اگر امام حسین علیه السلام مردم کوفه رو مجبور می کرد که به امامتش ایمان بیارن، اون ایمان دیگه ارزش نداشت. اگر امام حسین علیه السلام عرض کنم که کاری میکرد که هر کس بخواد در مقابلش بایسته نابود بشه، خب هیچ کس در مقابل امام نمی‌ایستاد، همه خوب میشدن، همه میشدن عرض کنم نماز شب خون، اما اون فایده نداشت. خدا میتونه این کارا رو بکنه. فرض بفرمایید که هر کس مثلا نمازش اول وقت خون، صبح که اصحاب بلند میشه ببینید زیر سرش مثلا فرض کنید که چند میلیون تومان پوله، خب کسی پیدا میشه بخواد نماز اول وقت نخونه؟ همه اول وقت میخونن، اما این نماز اول وقت ارزش داره؟ هر کس دروغ گفت فوراً مثلا یه شاخی تو سرش سبز بشه. کی دروغ میگه؟ هیچ کس دروغ نمیگه، جرأت نمیکنه کسی دروغ بگه، اما آیا این دروغ نگفتن ارزش داره؟ پس اگر بخواد معجزه و کرامت انقدر زیاد بشه که اون صحنه امتحان مخدوش بشه، دیگه نمیشه، دیگه صحنه امتحان از بین رفته. تا جایی معجزه لازم است که صحنه امتحان دست نخورده باقی بمونه. بعد از این که از اون حد تجاوز کرد که اختیار رو مورد خدشه و لطمه قرار میده، اونجا دیگه جای این کارها نیست. پس نکته دومی شد که اگر امامان از این امکانات استفاده میکردن، ایمان مردم میشد ایمان غیر اختیاری، ارشاد مردم، عبادت مردم و حرکت مردم میشد غیر اختیاری، اون وقت دیگه صحنه امتحان از بین رفته بود، دیگه آنچه که خدا میخواد نبود، خدا میخواست نبود. البته نکات دیگری هم هست، شاید در بحث آینده انشاءالله بهش اشاره کردیم. خداوند انشاءالله معرفت امام رو، حق معرفتش، اون گونه که باعث میشه که انسان به مقصد برسه، به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم